آقایان حضرت دلالت تصدیقی که خطا داشت فرمودن که دلالت نیست، دلالت تصدیقیه نیست دیگه، اونجا چی دلالت تصوری
است؟ تصوری هست فرمودن یعنی مصوری بردن به معنی استشراق
تصوری فرمودن که مثلا اگر دیواری هم صدا باشه یا حتی جسم دیگه باشه این صوت رو دید بشه باید بگیم دلالت داره تو توی دلالت میگه اعتبار شد دلالت هاشو حقیقی نیست نگیم وقتی اعتباری هم میگرده ما یه چیز رو دال گذاشتیم برای ما و دال هم قرار بود لفظ باشه میگه لفظ هم به اینکه مثلا صوتی که از دهان انسان خارج شده باشه
و کلون هم یه دال گذاشتن میشه دقیقا همین استدلال تکرار گذاشتن هم در اصول گفتم اینجا نوبه اینجا ما قبل از اصول
فرقیم خود آیه حتی اراده را هم که نفعی میگیم باز این آخرش لفظ نیست دیگه
چرا لفظه؟
لفظ این تعریف لفظ
داره این چیه؟ مثلا اون صوتی که این شکلی شباهت داره به این حروف میشه لفظ طور میشه در مگر اینکه در خود دال شون اعتباری معتبر رو عکس کنیم یعنی اراده و قصد معتبر رو عکس کنیم میشه
میشه میشه میشه اول استعمال نفع شد بعد براش رسیبات شد
از این باید استفاده میکنیم یکی از قرارش هم یکی از قرارش هم
شما حضور فرود پیدا کردیم به بس که آقا ثابت استعمال حقیقی رو ندارن ثابت استعمال مجازی رو ندارن
این قرینه اصلیه ما
هست شما اصلا در باره معنا صحبت میکنیم
این خودش قرینه اصلیه اصلا لازم نیست به تفوه به اینکه استعمال مجازی استعمال متعارف ما در معنا اینجا معنا نداره لفظ در لفظ داره استعمال میشه بذار اون ضابطه تصویر
چرا
نشون میده؟ حالا تصویر آخون کلمه این که لیسه به حقیقتا ولا مجاز چرا شد؟ آخون تصویر میکنه یکم جلو تو بحث حقیقت شرعیه میگه لیسه به حقیقتا ولا مجاز یه تصویر کنه اما همین مقدار کفایت میکنه یعنی عند اهل حد وسط استدلال واضحه ببینید تصریح تو علوم برهانی تابع حد وسط همیشه لازم به ذکر نتیجه نیست وقتی حد وسط اومد لازم منطقی حد وسط کار میشه حالا ممکنه این آدم عادت به عبارت فرسایی و قلم فرسایی داشته باشه توضیح بیشتر بده ممکنه کمتر توضیح بده اما دعب منطقی اینه وقتی حد وسط ذکر بشه کفایت میکنه حد وسط عدم وجود مناسبات استعمال حقیقی و عدم وجود مناسبات استعمال مجازی و این لاشک ولا شبهه دفعه حرف درستی
از یک جهت دیگه توی جوهر که بحث دولت آورت رو دارم مطرح میکنه توی ضمن دولت تزمونی که خواهد اشکال میکنه حد نامه بعدش هم خود جوابی مادر اشکال جوابیه مثلا اونجا باز فضای استعمال این کار اینا دارن تو فضای استعمال هم دعوا میکنن یعنی اینکه آقا این مدل تزمونی آیا مراده یا کل اون مراده باز این کار اینطور نیستش که فضا صرفا فضای وضع باشه میخوام میگم که این مناسبتی که
صاف فصول میده
صاف فصول میده که بعد آخوند هم تو همون ظرف داره تقیم کنه این کار
مناسبت نداره
آخون اگر با مبنی خودش تو معانی حرفیه آخون گیریش به خاطر اینکه اراده توی دلالت تصوری نباشه این بود که ذهنی میشه اما با همون حرفی که خودش تو معانی حرفیه زده بودن یعنی نحوه وضعش فرق کنه استعمال در نحوه وضع دخیل باشه اون موقع میشه تو دلالت تصوری هم اراده دخیل کرد
اونها نگفتن ببینید آیا آخون اینجا تو مقام نقل کلامی از اونا یا دقیق‌تر بگم تصوری که صاحب فصول از کلام اونا داشته و نقد این مطلب بوده خب حالا نه آنچه که ما بعدن توسط اصول این مطرح شده در زمان صاحب کفای مطرح بوده که این واضحه نه آنچه که الزاماً ما ممکن تو عبارات خواجه و بو علی بعدن ببینیم ظاهر کفایی اینه که آخوند با ما نقل صاحب فصول از اون بزرگواران کار کرده
این نظر خودشون نیست
نه حرف اصل حرف نظر خودشونه حرف نهایی ماجرا که دلالت تصدیقی این چنینه. اما این که حالا اونها چی میخواستن بگن این تو کلام واسه آخون نمیمده لذا گفته ماهو کیهنه العلمه اشکال
هم
نمیمونه
اگر
این
حرف
رو بزنیم
چون اونجا فیو برنه اصلا
بلکه
چیز دیگه هم
با کنید
تو
ما اون
یعنی
یه
معنای حرفی
اون باز خیزش فرق میکرد
هم
به آخون
رو
قبول داشتی که معنی حرفی ممکنه همینطور باشه ممکنه همینطور باشه بحث جلوت و اراده تو تعریف وزن تصویر داره ممکنه بگیم اگه این معروف روی کرده مختلفی که تو تعریف وزن هست کما اینکه تقسیم وزن به تعریف تصویر داره
یه توضیحی دارم دو تا نکته پایانی مونده عرض کنم این هم پیشه الان با مقدماتش عرض میکنم اگه کسی دیگه سوال ندارد من عرض کنم هست سوالی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم واقعیت ماجرا این مطلبی که ما تحت عنوان در واقع وضع الالفاظ لذوات المعانی تحت عنوان وضع الالفاظ به ذوات المعانی لا به ما انها مراده و به ما هی مراده مطرح کردیم این معنا اگر عنایت کرده باشن دوستان با توضیحی که یعنی در واقع صاحب فصول از کلام علمین داد و جوابی که آیه آخوند به کلام علمین داد این در واقع این فصل به منزله تأسیس و یا نگیم تأسیس اما تحقیق شروع تحقیق مسئله دلالت تصوری و تصدیقی شد. این فصل در واقع شد توضیحی برای تفکیک دلالت تصوری و تصدیق کما هو واضح. و اگر کسی به کتابی از متأخرین مثل اصول فقه که حالا من و شما خوندیم یا کتاب‌های دیگر مراجعه کنه می‌بینه اصلا باب تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی غیر از باب دلالت تابع اراده است. اینا دو تا باب این مراد ما بود که گفتم عنوان باب محفوظ ماند اما محتواش نزد بعدی‌ها کاملا عوض شد و منقلب شد. این نکته اول. نکته دوم مسئله تحقیق دلالت تصوری و تصدیقی و بعد مهمتر از آن مسئله دلالت تصدیقی و تقسیمش به استعمالی و جدی این مطلب از صاحب کفایه تحقیق شروع شده و خواستگاه نهایی برای تعیین تکلیف شده باب عام و خاص و مطلق معنا اصلا باب عام و خاص در مسئله اینکه آیا مخصص منفصل و مخصص متصل استعمال عام در عام مخصص مجازیه یا حقیقیه عمده ارزش مصدر و بعدن تو رتبه بعدی تحقیق مسئله شبهات مفهومیه و مصداقیه تو مخصص منفصل و متصل اینا از در واقع اگر بخوایم رئیسی ترین بابی که مسئله تفکیک بین استعمالی و جدی درش رسیدگی شده و ارزشش دیده شده این یکی دو بابی که عرض کرد و این ما قبل از آخون مشکوک حداقل بودنش از ما قبل از آخون اگه خاطر دوستان عزیز و بزرگوار من باشه هم دیدید آقای مظفر در تخصیص عام در شبهات مصداقیه دلیل منفصل و متصل اگه یادتون باشه آقای مظفر نقل کرد که قدما تمسک به عام در شبهه مصداقیه کردن مثال قاعده ید زد بعد شروع کرد توجیه کردنش. این نشون میده قبل از آقای آخوند ماجرا به این شکلی که ما در اصول فقه تحقیقش کردیم شبهات مفهومی نبود. کما اینکه یادتون هست در مسئله تقسیم در واقع استعمال عام در عام مخصص که مجازیه یا حقیقیه، اونجا نسب الی الشیخ الاعظم که استعمال عام در عام مخصص مجازیه، که بعد از همونجا سوال بعدی پیش اومد که پس آیا حجت هست یا حجت نیست. دو تا باب هم بود، یکی مجازی یا حقیقی بودن، یکی حجیت و عدم حجیت داشت، هم تو الموجز بود هم تو اصول فقه. خب چرا اینها رو گفتم؟ میخوام عرض کنم که پس خود آقای آخوند هم در نقطه دوم مطلب، آقای آخوند هم که درست الان اینجا به صدد، پس این باب آقای آخوند به صدد بیان بیان دلالت تصور تصدیقی رفته و بعد هم تحقیقش رو موکول کرده به انشاءالله موارد و مصادیقش، چون شروع نظریه است، یا نمیگه حالا من بگم شروع من که قبل نبوده، چون بعدا خود آقای آخوند استفاده میکنه که قبلی هم بعضی اینا رو گفتن، اما بالاخره اینقدر که شمس فیراوعت نهار نیست ماجرا که عام مراد استعمالی چیه، مراد جدی چیه، احکام هر کدوم جدا چگونه است، با عام در مخصص چه جوریه، در غیر مخصص چه جوریه، اینا بعد از آیه آخونده، لذا شیخ راحت رفته به سمت مجازیت علام مالو سبایره این مشهور. خب حالا اگر این نکته دوم از ما پذیرفتید، حالا نکته سوم میخوایم عرض کنیم، نکته سوم میخوایم عرض کنیم، اگر عنایت بشه این سوال پیش میاد چی شد که باب الدلالت و تتبع الاراده که در کفایه محط و محل برای بحث دلالت تصوری و تصدیقی شد، در کتاب‌های متأخر شد محیط برای اون استدلال آقای مزفر دیگه، من نمیگم اشاره ای به اصول فقه هرچی یاد دوستان هست. ببینید جانم،
عنوان استدلال و اسم استدلال رو
بگید. اگر باب الدلالت و تتبع الاراده محط و محل طرح بحث دلالت تصوری و تصدیقیه، چه مناسبتی هست؟ خب برای یه مناسبتی باید به وجود بیاد که بعدا ای باب بره توی یه مسئله دیگه ای، بعد کم کم علم بشه برای اون مسئله دوم. چه مناسبتی هست بین اون محتوای اصول فقهی باب دلالت تابع اراده با محتوای کفایعی باب دلالت تابع اراده، که محتوای کفایعیش میشه مسئله تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی، محتوای اصول فقهیش میشه اعتبار و فعل فاعل بالقصد و رسیدن به مسئله این که اعتبار بدون معتبر نمیشود و این چون دلالت اعتباری و فعل اختیاری انسان فاعل بالقصد پس باید حتما ارادهی و اعتباری و غرضی پشت سرش باشد و از اون حرفا که آقای مظفر زد، اون بحث اون محتوا با این محتوا چه مناسبت و مصانختی داره که باب دلالت تابع اراده از این محتوا لیز میخوره، لغزش پیدا میکنه، یصبح باب دلالت تابع اراده در اون محتوا، یه باید یه مناسبتی بین این دوتا باشه. بابن به ذهن اصول فقه شما، من میخوام این رو خراب کنم، میخوام بگم به ذرس قاطع اینطور نگید که باب دلالت تابع اراده یه بابه، باب دلالت تصوری تصدیقی یه بابه. شما با اطلاعات و ذهنیت اصول فقهی که با خودتون آوردیده اصلا بین این دو باب مقایسه هم شاید تا حالا انجام ندادید یا مقایسه آنچنانی انجام ندادید. حال آن که اگر کسی به ذرس قاطع بخواد حرف بزنه، یعنی به قول آقای مطهری، من این روش رو از آقای مطهری یاد گرفتم، این سبک تحلیلی که دارم براتون میگم، چرا یه مسئله ای در یک زمانی توی علم اینه، در زمان دیگه ای با گذشت مثلا 100 سال 70 سال 150 سال به یه محتوای دیگه ای میرسه که این محتوا امروز با محتوایی که آنچه که در دیروز بود متباینه؟ خب باید این مناسبتی باشه، ولی خرق اصطلاحه. خب نکته سوم هم رو دارم توضیح میدم، اگر دوستان بزرگوار و عزیز من جواب این سوال رو پیدا کنن، یعنی سوال وجه مناسبت بین دلالت تابع اراده پیش آقای مظفر و آقای اصفهانی و اینها، اون محتوا با دلالت تابع اراده با این محتوایی کفایه ایش که تقسیم دلالت به تصوری و تصویریه، بتونن وجه مناسبت این دوتا رو با هم پیدا کنن. ممکنه در ذهن من و شما یک خط شکل بگیره، نه دو باب متباییه، یه اقل و اکثر، یه شروعش دلالت تصوری و تصدیقیه، آخر خط میشه اعتبار و فعل اختیاری، و که از آن جهت که دلالت وضعیه یه لفظی فعل اختیاریه متکلم حکیم است، پس لابد باید پشتنش اراده و غرضی باشه، پس الدلالت و تدفع الارادت و الغرض که آقای مظفر بود، او آخر این خط بشه. پس شما اول باید اون فضای ذهنی گذشتتون رو خراب کنید، اون تباین بین دو باب، یکی تقسیم و دلاله علت تصوریت و تصدیقیه و یکی مسئله دلالت تابعه اراده، اینها رو خراب کنید، شروع رو از اینجا قرار بدید، پایان رو اون محتوای اصول فقهی قرار بدید. من هی علم میکنم یک عنوان مشیر محتوای اصول فقه، چون نمیخوام الان واردش بشم، کنایتا دلیل رو دارم میگم، اما وارد محتواش الان نمیخوام بشم چون کلاس کفایه است. به نظر هم میاد حق آقای مظفر اینجا ادا بشه، آقای مظفر خودش ملتفت به این سبک مطلب بوده، لذا اگر نگاه کنید به کفا و اصول فقه باب رو گذاشت الدلالت و تتبع الاراده، بعد گفت قسم و المشهور الدلالت الى قسمه و الحق ان الدلالت تابعت الاراده، یعنی سعی کرد سیر رو بیاد ولو مجمل گفت این باب جزء مجملات اصول فقه، اما بالاخره سعی کرد این بگید. در مرحله نکته چهارم رو بگم همه گوش میدن، نکته چهارم، بعد که این مطلب با این سیر آمد، بعد اون موقع سوال آخر رخ نمایی میکنه که با توجه به این که ما متوجه شدیم یه چیزی به نام وضع داریم، یه چیزی به نام استعمال داریم، حالا این دلالتی که داریم میگیم یعنی وضع، یعنی استعمال، یا نمی اعم از هر دو، پیوند این بحث با مسئله وضعه پیدا میشه. این سیری که خدمتون عرض کردم، حالا معلوم بشد که سر این که این بنده حقیر اول بحث گفتم آقا کاری فعلا به اصول فقه نداری و این بحث قبل از اصول فقه، اگر ما با همین سیری که آمدیم، یعنی کفایه رو همینطور که خوندیم بخونیم، بعد این 3-4 نکته رو که الان در پایان ماجرا عرض کردم ما رسیدگی کنیم، بعد اون موقع به نظر میاد که بهترین خط ربط منطقی این بحث رو پی گرفتیمه، چون اگر شما به خارج این بحث مراجعه کنید میبینید که، اگر از وضع بگم، میبینید که یک مسلکی در باب وضع تولید شد به نام مسلک تعهد از محقق نهاوندی. مسلک تعهد خودش یه در واقع یه مسلکی است مرکبی از بعضی از احکام وضع و بعضی از احکام استعمال، از جهت دیگه یه مرکبی است بین حیث فعل اختیاری فاعل حکیم با مسئله اعتبار با مسئله دلالت طبیعی تکوینی در سوق نفس، از جهت دیگه همین مسئله از مبادی تصدیقیه دلالت تابع اراده است در کلمات کسانی مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. خود کلمه دلالت تابع اراده که آقای آخون نشون داد آنچه که صاحب فصول این جمله را تفسیر کرد غلط بود و جور دیگه ای تفسیر کرد، همین جمله نزد محقق اصفهانی جور دیگه ای معنا شده، نزد محقق خویی باز جور دیگری معنا شده، همین جمله ادلالت و تتبع الاراده که صاحب فصول یه جور معناش کرد. آقای آخون تخطئه کرد فصول را، محقق اصفهانی آخون رو تخطئه کرده، محقق خویی محقق اصفهانی رو تخطئه کرده، آقای مظفر ظاهر حرفش تخطئه همه است. پس ماجرا یه ماجرای آ راحتی از جهت مطلب و مای موضوع بحث نیست. اصلا معلوم نیست موضوع بحث چی بوده، چون هر کی کلمه دلالت و تتبع الاراده یه جور معنا کرده تو مفهومش، نه تو قول، نه اینکه نظر من چیه در این مطلب. اصلا این مطلب چیه خودش؟ صاحب فصول بردش تو راه تصوری، آخوند بردش تو تصدیقی که ظاهرش مراد جدیه، محقق اصفهانی جور دیگه ای، محقق خویی جور دیگه ای، آقای مظفر جور دیگه ای. برای این که حالا اگر به این ماجرا مسلک تعهد محقق نهاوندی رو که محقق خویی هم تبعیت کرده، آقای ضیا هم تبعیت کرده، بعضی از کلمات محقق نائینی هم تبعیت فی الجمله است، مرحوم صدر هم تبعیت کرده، مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی هم تا یه حدودی تبعیت، اونم به این ماجرا اضافه کنیم، میشه یک مسئله کاملا بقرنج و اصولی توی 200 سال اخیر. یعنی هزار تا نخ چند رنگ با هم قاطی شدن اینجا، معلوم نیست هر کدوم سرش کجاست، سر نخ جدا کنیم بکشیمش، اینو جدا کنیم، اونو جدا کنیم، اونو جدا کنیم. اما راه حل به نظر ما چیه؟ همین سیری که در خدمت شما عرض کردم. اگر این رو یک بار آدم بفهمه، ظاهر ماجرا اینه که مبنای بسیاری از حرفای اصولی این بزرگواران در مباحث الفاظ داره شما حل میشه، راه اجتهاد کوتاه میشه، یک بار حل بشه این قصه. راهش هم همینه که خدمتتون عرض کردم، صاحب فصول از دلالت تصوری شروع کرد، آقای آخوند مطلب را آورد در محیط دلالت تصدیقی و شروط دلالت تصدیقی فرمود. حالا ما وجه مناسبت این بحث دلالت تصوری و تصدیقی را با آن چیزی که در اصول فقه به نام ادلالت و تتبع الاراده خوندیم بشناسید، با همین سه چهار نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، اگر اینها کنار هم قرار بگیره، ماجرا به نظر میاد یک بار برای همیشه حل میشه.
در مسئله سوم چطور شد که به توای بحث هر رجل و رفعی فعال بلغست، فرق بین دلالت تصوری و تصدیقی
آقایون
رو
به اینجا کشون. حالا من میگم زود حکم نکنید، این یکی از احتمالاته. در خود عبارت آقای مظفر باز احتمال دیگه وجود داره، در همون اونجایی که کل اشارت و لافتات و اینها رو مثال میزند. آره اونجا هم باز
اونجا مطلب اضافه
دارم. اول مناسبت رو بفهمیم، بعد بفهمیم چجوری این مطلب رشد کرده رسیده به اون چیز که آقای مظفر گفت. من هم در خدمتتونم چشم، من هستم هم در خدمت آقایون، اگر انجام تحقیق بشد و اینها من هم به اندازه که بلدن من در خدمتتون هستم. بعد این میذاریم برای پنجشنبه یه چیزی مثل همین ساعتی که کلاسه، به جای کلاس مثلا پنجشنبه یا صبحی مثلا بشه، بعد این میذاریم من در خدمت دوستان هستم، چون میخوام کفایه هم محفوظ بمونه، چون به نظر میاد خود کفایه رو خوندن خودش با این جور دقت خودش خالی از لطف نخواهد. اما این رو انجام بشه هم من در خدمت شما هستم. یک بار برای همیشه اگر حل بشه، من اعتقاد جزمیم اینه بیش از 50% مباحث الفاظ در مسئله استظهارات از مباحث الفاظ مبتنی بر همین مسئله است. بیش از 50%، یعنی بسیاری از حرفایی که بیس کلمات تمام اصولی تو بحث مفاهیم در بحث عام خاصه، در بحث تفکیک عام خاص از مطلق و مقابل مباحث خاص، همینا دیگه چیز خاصی نیست دیگه، بیشتر از این به همین ماجرا برمیگرده.
شما
تحقیق کنید
توی اول همین
اگر این پله هایی رو که گفتم شما، من یه طوری منظمش کردم، احساس می‌کنم اگر درست اینها سوالات رسیدگی بشه، شما به قول مختار خودتون خواهید رسید ان شاء الله. در این مسئله مرحوم
مظفر در اصول فقه وقتی که دارن بحث دلالت‌های اراده رو تعریف می‌کنه، تصویر دال رو داریم ما، تأثیر مدلول رو هم داریم، اراده نه در مدلول نه در داله، لیکن مثل همون
در کلام آقای مظفر اراده هم در داله هم در مدلول، مخصوصا در داله هست.
ببین یعنی ایشون نگفتن که حالا همون گفتی اولی که فرمودید ورز بول الفاظ لذوات المعانی لا به معنی و مراده ایشون، اینو نفی نمی کنن دقیقا، مثل همون بحثی که
در دال هست،
ببینید همون بحثی که خود آخون ارائه کرد در فرق معانی حرفیه، وضع معانی حرفیه و معانی اسمی، آخون من گفت که من یک در واقع
نه آقای کمالی، ببین حاج آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقای مزفر اونجا دو تا اعتبار درست کرد، یکی اعتبار و لفظ، یکی اعتبار و دلاله. خیلی فرق میکنه اما مجمله کرد اعتبار و لفظ، اعتبار و اعتبار و دلاله، اعتبار و ناخر، در هر دو هم اراده رو شرط کرد.
بله همین.
بعد اگر اعتبار دوم درست بشه اراده تو موضوع، تو مرادم، تو مدلولم میاد.
ببینید خجا
چون اعتباری وجود رفتی.
ببینید خجا میخوام اینو بگم، آخون چجوری گفت فرق وضع معنای حرفی و وضع معنای اسمی با این که موضوع اونلن گفت یکیه؟
فوق نفس رو گفت
درست مطلق شرط و
مثلا بارده اینا
شرط و ببینید ما دو جور میتونستیم عبارت آخون رو توضیح بدیم، یکی این بود که شرط خودشون گفت اونجا شرط و واضح لایو تبر، شما اومدی شرط و واضح به حالت اون خیزش نفس و سیر تکوینی که مقدمه بود ترک کردیم، یک توضیحی هم الان مشابه همون ما اینجا پیدا کردیم، یعنی ما میتونیم بگیم تو مدلول هیچ فرق، یعنی تو مدلول اراده نیست
همونجوری تکرار داره. من مقدمات الان حداقل شما یه نگاهی کنید به اصول فقه با این چیزایی که گفتم الان، مطلبی که الان شما چیز دیگه ای دارید میگید
شرط دلالت میشه.
نه جواب نه، الان چیزی که گفتم شما با این دفعه با ادبیات کفایی کار میکنید، جایی که من میگم اسم کفایی بیارید اصول فقه میگید، الان با ادبیات اصول فقه من حرف زدم، با ادبیات اصول فقه من دو تا دلالت دارم، دو تا اعتبار دارم، یکی اعتبار لفظی که اعتبار دلالت، بعد اعتبار لفظ میشه اعتبار دال، اعتبار دلالت میشه اعتبار ربط بین دال و مدلول. اگر اعتبار ربط درست در بیاد در اراده در هر دال هست هم در مدلول، در دال دو دلیل داریم در مدلول یک دلیل داریم که اراده هست به تبع اعتبار رابطه. این چارچوبی که آقای مظفر داره روش کار میکنه تو زور تصور تصدیقم همین رو پیاده کرد.
شما اون میتونیم توی وضع معانی حرفی هم درست کنیم اگه با اعتبار
درست.
اگر با اعتبار درست.
باشه فقط آخوند نبود. پس نگو شما آخوند. ببین آقا باید دقیق بگید. آقای آخوند اصلا حیث تکوینی داشت کلامش. هیچ ربطی به این موضوع
نداره. شما فرمودید آقا یک توضیح. شما فرمودید کسی اینجا رو توضیح نداده. چون توضیح نداده این توضیحی که ما داریم میدیم محلله، یک کسی هم میگه خب یه توضیح
نه نه شما ببینیم حالا چه جوری ساخته،
ما میایم یه توضیح اعتباری میدیم. چرا میگیم
باشه اگر تونستی توضیح بدی چش پس من ببینم.
مثل همین
حالا ببینم من الان پس منتقل نشدم به کلام شما، اقلش اینه که منتقل نشدم اما دیگه نگید
شما از زمینی که ما هم میگیم
باش
فهمیدی خود هیچ چیزی
لکن قرائت تو کو اشکال نداره، بل شاید ما هم تبعیت کردیم از شما اشکال نداره. آقای آخوند از دلالت تصوری تصدیقی وارد شد.
همون چیزی که آقا ما دلالت تصوری تصدیقی در اراده
این تقسیم رو حاجا ببین، این تقسیم در جواب به یه سوالی به وجود اومد، اون سوال دلالت تصوری و تصدیقی بود.
این
دلالت مقسمش شد بی ارادگی، چون یه قسمش اراده توش نیست. پس شما از دلالت تصوری و تصدیقی وارد قصه دارید میشید. باز یه نقطه دیگه که از نقاط دقت در کتاب اصول فقه اگر شما ببینید، تو همون قسمتی که اول کتاب آقای مظفر میگه، آقای مظفر خطور بلبال رو نفی نمی کنه، تداعی معانی و خطور بلبال رو نفی نمی کنه، اما دلالت نیست. چجوری دلالت نیست؟ به دلالت چیه؟ اینجا جاییه که آقا محسن من بهش میگم اعتبار و دلالت، نه اعتبار و دال. در اونجایی که آقا سجاد کجایی؟ اونجایی که میگه که میگه لافتات، اونجا داره اعتبار و دال رو میگه. یه جا اعتبار و دال میگه، یک جا اعتبار و دلاله میگه، میشه دو تا اعتبار، چون دال دمون امر اعتباره.
باید مشخص کنم که تعریف اون از دلالت چیه دیگه، اون هم اثر داره توی بحث یا نه خود اینها اثر می‌ذارن که در جهان دلالت چی باشه؟
ظاهراً به خاطر بقرنجی مسئله تعاریف این آقایون از دلالت مختلف شده.
مظفر تو عبارتشون تعریفی از دلالت داشت که همون که تو منطق بود اینجا هم استفاده کرد برای اینجا نباشه، دلالت نباشه.
یه هدیه هم با آقای ابراهیم بدیم با این سوال خوبش. این هم باز میتونه یه نقطه پنجمی برای شروع شما باشه. اصلا این بحث باید از اصول شروع بشه یا از منطق یا از فلسفه؟ میاد نداشتم این رو بگم، اون شما که فرمودید میگه. آقای مظفر از منطق شروع کردن. یه عده اصولی وارد شدن، گفتن ما قطعا در اصول یه وضع داریم، یه استعمار.
یه نقطه امروز تو کلاس فلسفی بودید، شاید با اون نقطه برید تو فلسفه.
نه حالا با اون هم نمیخوام برسیم، فقط همین حالی با اون که دیگه همه باید دارن توی فلسفه. حالا بلاییسه برای من آبادانه قریه حالا داریم. نه حالا اجازه بدید آه بذاریم ما همین عادی ببینیم مخرب الجمیعه. چرا این رو عرض کردم؟ ببینید این بحث یک بار میخواییم با زبان اصولی وارد قصه بشید، بگیم قطعا ما یه چیزی داریم به نام دلالت، یه چیزی داریم به نام وضع، یه چیزی داریم به نام استعمار. دلالت اینجا تقریبا ما یصاف الاستظهار من اللفظ. وقتی اصولی میگه دلالت یعنی من دارم از لفظ چه چیزی استظهار میکنم، چه چیزی تبادر میکنم. اینطوری یک بار مرادمون، یه بار بحث رو با صفقه منطقی وارد میشیم که آقای مظفر سعی کرد این رو انجام بده. دلالت چیست؟ دلالت یعنی قسم و الا اقسام، تنقسم و الا اقسام ثلاثه و همون ادبیات منطق. یک بار این بحث از علم فلسفه شروع میشه، یعنی مسئله باب علیت و فاعلیت یک از اقسام فاعل به نام فاعل بالقصد با احکام فعل او که تارتا فعل او به جعل منه یعنی خلقشه، تارتا فعل او بر مبنای کشف شکل میگیره. یه مقدار سقه فلسفی داشت، بله، اون رو ما تحمیل کردیم به عبارت آمان.
حالا این موشه یکی از مبادی بس بودست چون دلالت تصوری معلوم نیست بدون حرف
کنه. بله بله بله، من هم دارم میگم که ازن معلوم کنیم که بس از کجا بس مال
نقطه شروع اونجاست. یعنی نمیتونه
یه ادعی از نقطه شروع فلسفی شروع کردنه، مثل محقق اصفهانی رضوان الله تعالی و تحمیلی که ما به عبارت آقای مظفر داشتیم به قرائنی که در عبارتش بود، اما ظهور اولی عبارت آقای مظفر قد تقدم فی بابل فلان از منطقه. نه حالا وضع او کار ندارم، اول اصل ماجرا بحث دلالت از کجا شروع بشه. خود این که میگید وضع یعنی اصولی دارید میبینید بحث رو، وضع و استعمار. آیا اصلا این بحث من از وضع و استعمار شروع بشه؟
من میخوام بگم دلالت تصوری میتونه مبادیش فاعل بالقصد باشه.
بله، اصلا کسی افعال بالقصد باشه ممکنه بگه دلالت تصوری نداره،
میگم اینو تحقیق کنید به عنوان فعل فاعل بالقصد دیگه.
میگم اصلا ممکن نباشه، ممکنش بشه. ببینید ما خب الان اینجا داریم از صفر وارد میشیم قسم حضرت عباس، به هیچ کدوم از اطراف بحث قسم نخوردیم. اصلا میتونه دیگه آقا این نکاتی که دارم میگم مازاد بر متن کفایه است. من دیروز درسی کفایه رو تموم کردم، الان این جلسه دارم نکات پیرامونی بحث رو عرض میکنم، گم نشه حیث متن و کفایه با این نکات پیرامونی گم نشه. اگر کسی بخواد تحقیق کنه اصلا میتونه یکی از مبادی بسیار مهم این بحثش کی باشه که این بحث با چه سبقه‌ای باید شروع بشه، یعنی کجاست که مبادی متعارف است نه اصل موضوع، کجاست از جای شروع میکنیم که دیگه اصل موضوعی نگرفته باشیم. این مهمه.
حیث تأثیرش چطور میشه؟
اگر کسی از حیث اصولی ماجرا وارد بشه ایشون میگه من قسم حضرت عباس نخوردم رو کلمه دلالت، مشتر لفظ بشه، من یه وضع دارم، یه استعمال دارم، انتقال میخوام، انتقال از لفظ معنا میخوام درست کنم، بعدش هم ممکنه همین جا بره بگه ریشش که ریشش عنصر حاصل از کثرت استعمال، یه کسی بگه ریشش مسئله تعهد واضح مستعملینه تبعه واضح، میره تو فضاها اگه بخواد اصولی حرف بزنه با وضع و استعمال با این ادبیات ها. اگر کسی بخواد فلسفی حرف بزنه میگه نه آقا اصلا بذارید از صفر شروع کنیم، ما یک رابطه منطقی تو عالم واقع داریم به نام رابطه دلیل و مدلول که این رابطه دلیل و مدلول این رابطه علیته، علت و معلوله. بعد گاهی اوقات این دوتا معلوله یه علت هم گاهی اوقات یکی علت دیگه است. بعد از رابطه علیت شروع میکنه میاد اقسام فاعل درست میکنه بخاطر که علت فاعلی یک نوع علت هستی بخشه. بعد از علت فاعلی شروع میکنه اقسامش رو میگه، بعد در اقسامش میرسه به فاعلیت بالقصد نفس انسانی، بعد در فاعلیت بالقصد نفس انسانی فعل رو تحلیل میکنه میگه فاعل جدا، مراحل فعل جدا، فعلم جدا. بعد فعل تارتن تکوینه، مثل آب خوردم تارتن فعل جنسش قرار داده، مثل امر کردن جعلی به ماه در مقابل آب خوردن. بعد میگه اعتبار اقسامی داره، یکی از اقسامش اعتبارات لفظی. آقای مظفر از منطقیاتون بیاد، دلالت وضعیه جعلیه اما لفظیتون و اما غیر لفظیه. اونجا سبقه فلسفی داد به ماجرا، ازا من گفتم هم تحمیل میکنم چون تصریع عبارتش منطقه، هم قرائن زیادی هست که خود ایشون حتی تو منطقه هم فلسفی دیده قصه را. این هم یه ادبیات. بالاخره نوع مقدمات و مبادی و نقطه شروعه که نقطه آقا پایان ما رو به یک نه رقم میزنه.
این تقسیم به لفظی و لفظی سبقه فلسفی داره؟
بله بله بله.
که از
چون بحث اعتباری بحث فلسفیه.
نه خب به دلالت وضعیه
است. ها؟ اینکه وضعه مقسم تقسیم کردنه، مقسم دلالت وضعی به لفظی و غیر لفظی به خاطر یه غرض فلسفی. اینطوره. خب بعد اگر نه نمیتونیم اصلا مزفر اورد تو پاورقی که فقط ما وضعی رو تقسیم میکنیم به این دو تا، ولی که اون میشود اما فایده نداره،
ثمرش
فلسفی. خیلی دقیق این جاهای مثلا مجمل گویی کرد اما انصافا حکیمانه بود. حالا من خیلی دور نشم از قرار بود حاشیه بگیم، اما قرار نیست حاشیه تون حاشیه و حاشیه تون حاشیه تون حاشیه بگیم. بالاخره پس آقا ظاهر قصه هم این میشه آخرش که ما هم دلالت تصوری خواهیم داشت، هم تصدیقی مراد استعمالی، هم تصدیقی مراد جدی. کما فهم المجهور و فهم آخوند. بله این میشه. این مطلب هم باید از جهت فلسفی درست در بیاد که در میاد به براهین متعدد، هم از جهت اصولی درست در بیاد که در میاد. و اینها هم این سه قسم، یکیش موتنش و یکیش موتن وضعه، یکیش موتن استعمال، یعنی دوتاش موتن استعمال. دلالت تصوری موتن وضعه، دلالت تصدیقی چه مراد استعمالی چه مراد جدی موتن استعمال. سه قسم درسته، وضع سر جای خودشه، استعمال سر جای خودشه، احکام اعتبار درسته، مستلزم لغویت دلالت تصوری هم نخواهد بود، همه اینا هم درست در میاد. یعنی آقای غنی‌زاده با اعتبار دلالت تصوری هم میسازید، منظورم اینه. ظاهرا این درست در میاد و هیچ مشکل خاصی هم وجود نداره.
یعنی با
حالا از جهت اعتبار فلسفی درست میکنه، از جهت عرفی هم درست میکنه. اینجا از جایی که از هر دو جهتش میشه درستش کرد ماجرا.
یعنی بین تصور اعتباری و منطقی، بین تصور اصولی و تصور منطقی بین فرق بذاریم.
حیثیت های منطقی، فلسفی و اصولی محفوظ، مطلب با هر سه مبنا درست میشه، حیثیت هاش محفوظ میمونه. خب آقا اگه اجازه بدید دو کلمه از اون بحث بعدی من بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سادس و از اون مرکبات. خب من این ماجرا و از مرکبات، چیزی که امروز در کفایی میخونید همان است که تا الان هم همین گفته میشه. چیز جدیدی توی بحث وضع مرکبات نداریم. هرچی الان گفتیم تا آخر هم همینه. خارجش همه تو یک جلسه است. مطلب خاصی توش نیست. اون مطلب اینه، فقط تعقلی میخواد بشه، موضوع بحث درست تصور میشه. وضع مرکبات چیست؟ منظور از مرکب چیه اینجا؟ اگر ما گفتیم که یک جمله داریم، در این جمله دوال زیادی داریم، خواهش میکنم دوستان اناعت کنن به عرض بنده، من یکم موسعتر صحبت میکنم که آهسته آهسته مبادی و از مقصد دیگرم برای شما بگم و شناختمون هم عمیق‌تر بشه. ما میگیم جمله داریم، جمله دوال متعددی داره. عزیزان بزرگواران، اگر همه دوال جمله دیده نشه، جمله دلالتش ناقصه و اکثر کثیری از دوال جمله از جمله از جنس قرائن غیر لفظی هن. این رو از من بشنوید و به یادگار داشته باشید. اکثر کثیر دوال موجود در جمله قرائن غیر لفظی هن. به نظر این حقیر سراپا تفسیر، اول من صرح به این مطلب، تصریحه که دیگه لا شک و لا شبهه فی مرحوم شیخ در رساله، اصول عقلائیه هم میخوای در بحث بسم الله الرحمن الرحیم مسئله تشخیص ظواهر در زنون معتبره، مسئله تشخیص ظواهر در همون ابتدایش هم که بعد دنبالش مسئله حدود ما من قصد افهام و به من لن یقصد رو مطرح میکنم. خب ما امروز با قرائن غیر لفظیش کار نداریم، من گفتم بذاریم که
اصول و قرائن میخوایم که
اینها رو حل کند، قرائن غیر لفظیه را تبیین کنه، حدود و سقورش رو معلوم کنه و اندشک مرجع رو در این قرائن معین
کشف مراد دیگه نه
زورش این قرائن اول. در جمله علاوه بر این قرائن ما قرائن لفظیه ای هم داریم. قرائن لفظیه از دو سنخ هم، قرائن لفظیه ای که دال بر معانی هستن مجازن، قرائن لفظیه ای که دال بر معانی هستن حقیقتن. آقا محسن اگر بام بیای آخرش به همون جایی که میگید میرسن، نگرانم نیستید، تو بام باشید تا آخر. حتی این کلمه قرائن که به کار میبرم با یه تعمدی تعبیر به قرائن میکنم، لفظ دیگه به جاش نمیذارم، این حواسم از چرا این کارو دارم میکنم. پس دوباره از اول ببینیم، قرائنی که در یک جمله افاده میکنن معنایی رو، یک قسمی دارن قرائن مقامیه غیر لفظیه که باز عقلا اصولی برای این قرائن دارن، هم تبیینشون هم تهدیدشون هم تعیین مرجع در شک در این قرائن. دو، قرائنی هم هستن لفظیه، قرائن لفظیه تارتن دال بر معنا به نحوه مجازی و تارتن دال بر معنا به نحوه حقیقی هستن. دلالتشون هم اونهایی هم که حقیقیاً تارتن دلالتشون بر یه سری روابط که پیوندهنده اجزا به هم دیگه است، تارتن دلالتشون بر یک سری معانی اسمی و فی نفس است، دقت بشد وقتی میگیم جمله قطعا و قهرن مقام ما مقام وضع نیست، مقام استعمالی. وضع یعنی وضع و لفظ لمعنا، این تصوریه، حکم توش نیست، کشف توش نیست، اخبار یا انشاء این چنینی توش نیست. این فقط جعل لفظیست به ازای معنا. موقعی که از این لفظ در ضمن یک جمله استفاده بشه، اونجا میایم سراغ ارادی تفهیم و تفهم و مقام استعمال. بذار همین که اسم جمله اومد، شما باید برید تو مقام استعمال خود بخود. لذا من تعبیر کردم به قرائن از همون اول. قرائن غیر لفظی، لفظی، لفظی مجازی، لفظی حقیقی. حقیقیاش تارتن داله بر روابط، تارتن داله بر معانی اسم.
خب
حالا تمام کنم یه لحظه الاخر. تو این فضا یه آقایی ممکنه توهم کنه، بگه که آقا از یه جمله‌ای که از ابن مالک نقل شد، یه آقایی توهم کنه بگه آقا جمله به ماهیه جملتون به مجموع دواله‌ها همش روهن لها وزعون. خودش دوباره روهن خودش یه وضع مستقل میدونه، همش روهن یه وضع مستقل. آقای اصولی این جواب بشتن بستن آقا این که بخواد وضع مستقل داشته باشه، برای چی وضع مستقل؟ چی شد که شما فکر کرد یه وضعی میخواد؟ آیا این بود که دیده اجزایش همدیگه جدا جدا هم خواستی یه وضعی درست کنی که همه رو با همدیگه اجزاء یک پیکر قرار بدی، با همدیگه مرتبط کنی؟ خب پس فاتت منک که در این جمله یک سری دوال بر ربط وجود داره که اون ربط ها اینها رو به همدیگه پیوند میزنن. وقتی من در یه جمله فعلی دارم که یه معنای اسمی داره در مصدر خودش، یه فاعل هم داره، در این جمله هیئتی وجود داره که اون هیئت جنسش وضع نوعیه، اصلا آمده برای پیوند زدن بین فعل و فاعل و زمان، پس اجزا به هم دیگه پیوند خوردن، دیگه نیازی به یک وضع مستقل دیگری برای پیوند دهن، پیوند زدن اینا با هم دیگه وجود نداره. پس لا ینبغی توهم این که ما برای مرکبات مثل جمله ها به ما انها مرکبات بعد از تمامیت اجزا و شرایط دوباره رو کلش نیاز به یک وضع داره. بخونیم عبارت رو همین مقدار. لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. هیچ دلیلی برای توهم وضع مرکبات بدون غیر از وضع مفردات وجود ندارد. ضرورت عدم الحاجه الى وضع مرکبات الى وضع بعد وضع المرکبات به مواده ها. این اجزای تکبته که مواده فی مثل مثال میزند زیدون قائمون یا ضربه عمرون بکرن. یکی جمله اسمیه مثال میزن، یکی جمله فعلیه. جمله اسمیه هیئت ابتدائیت داره، هیئت ابتدائیت متصل کننده مبتدا و خبر. جمله فعلیه هیئت فعلش متصل کننده اجزاء جمله است با هم دیگه. حالا گاهی اوقات جار و مجرور اضافه میشه، هیئت ادات جر هم به این قصه اضافه میشه. بالاخره بعد وضع این جمل به مواده ها که وضع مواد شخصیه، چون ماده است دیگه، حروف هجاء داره شخصیه، و به حیات ها این دفعه یه سری اوضاع نوعیه هم داره، المخصوصه من خصوص اعراب این جمله در واقع حیات و این اجزاء جمله، که البته این اعراب وضع نوعی داره. دیگه و منها خصوص و حیات المرکبات الموضوعت لخصوصیات نسب و اضافات. ای دفعه در مرکب ممکن مضاف مضاف الیه هم پیدا بشه، ای دفعه هیئت اضافه هم خودش یه دالیه، حرف جر هم یه دالیه، تقدیم محقق و تأخیر هم یه دالیه، هیئت ابتدائیت هم یه دالی همه دوال رو اضافه کن به مزایاها الخاصه، هر دالی هم پیش اقلا چه وضع نوعی چه وضع شخصی دلالت بر یه معنایی داره با یه سری خصوصیات و مزایای اضافی من تأکید و حسب و غیره ما، که البته این حیات وضعشون دائما نوعیه. خب حالا لا حاجته لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. وضع مفرداتی که بعضیاش شخصیه، بعضیاش نوعیه، بعضیاش اعرابه، بعضیاش حیات مجموعه، اینها بداهته ان وضعها وضع همه این مفردات شخصیاً و نوعیاً کذالک با این چنین وضعی که ما توضیح دادیم که حسرم افاده میکنه، تأکیدم افاده میکنه، ربط بین اجزاء رو هم افاده میکنه، وافن به تمام المقصود من الجمل من المرکبات، مقصود ما رو حاصل میکنن من غیر حاجت الى وضع آخر للمرکبات به جملتها، این دفعه کلشون رو عمل یه وضع مستقلی بخواد. تا اینجا درست شد آقا؟ من بقیه را نگه میدارم برای فردا یه دو تا نکته اضافه دارم. مثلا در آدم محمد
محمد
داره وضع محمد
سوزه فرست دیگر شو فرستی نداری وضعی
نمی
کنم. خود باید